شنوندگان گرامی و ارجمند، یک بار دیگر شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و سروران گرامی تسلیت عرض می کنم. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 8:30 صبح هست. دعوت می کنم ویژه برنامه فصل وصل رو بشنوید با موضوع صبوری.
فصل وصل. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله. از زن شنونده خانم ها آقایان، همه ی فصل وصلی ها سلام، صبحتون بخیر. فرا رسیدن ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو از طرف خودم و همه ی بر بچه های فصل وصل خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. من علی مهنام با همراه تهیه کننده معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مریم حق نظری، نویسنده و دستیار تهیه فرشته یوسف پور، گزارشگر ابوالفضل وطن پور و مسئول هماهنگی امید مسیبی تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم با یه فصل وصل دیگه.
چرا علی از ما روی برمیگرداند؟ میخواهیم او را ببینیم، میخواهیم با او صحبت کنیم.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاویه عمل می کنید. شریعه را به صدای تبلی از دست دادید، آن بخش سفین را به چند کتاب باگذار می کنید.
قرآن بر میزه دارند. مرد، مسلمان نیستی؟
قرآن را تو بهتر می شناسی یا علی؟ قرآن دین محمد بود که امروز هر بت آلوده مدعیان است. قرآن حمزه بود که ابو سفیان پهلویش درید. قرآن ابو ذر بود که در ربض دفن شد. قرآن عمار است که ما کوردران هرگز او را ندیدیم. قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است.
قرآن قرآن است. شما کافر شده اید، مسلمان میکشید. علی بگو اشتر دست از جنگ بردارد.
اگر دست بر ندارد که؟
خدا قسم علی را میکشیم.
دعای 21مین روز از ماه مبارک رمضان. یا قاضی حوائج طالبین، جوانه رویا سبز شده در دلهای من، نور بپاش بر آن تا قد بکشد رویا. ای تنها برآورنده خواسته های جویندگان.
الشيطان فيهم
خوش آمدید به فصل وصل. این برنامه هر روز ساعت 8:30 صبح حدوداً یک ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. دلمون میخواد که همراهی کنید ما رو. دعوتنامه هم براتون فرستادیم، 30.10.35 و 22.65 22.85 شماره های ماست، راه های ارتباطی ماست. لطفاً همراهی کنید با برنامه خودتون، یعنی فصل وصل. امروز میخواییم در مورد صبوری انشاءالله با هم دیگه صحبت بکنیم. اما قبل از هر چیز میدونید که ما در این برنامه هر روز به یک استان سفر میکنیم و از آداب و رسوم و غذاها و آیین‌هایی که ویژه ماه مبارک رمضان هست در اون استان با یکی از کارشناسای بزرگواری که بزرگواری میکنن و وقت به ما میدن صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم استان البرز و با جناب آقای مهراب رجبی صحبت کنیم. ایشون محقق هستن و البرز شناس. جناب رجبی سلام.
سلام عزیزم، سلام بر شما و شنوندگان ارجمندتون. خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیبم شده و میتونم از این طریق با هنانم صحبت کنم.
بزرگوارید شما، متشکرم ازتون. جناب رجبی عزیز، در استان البرز در ماه مبارک رمضان به طور ویژه چه خبره؟ چه آیین و رسوم خاصی دارن؟ چه غذاهای ویژه‌ای دارن که مال همین ماه هست و ممکنه در ماه‌های دیگه این غذاها نباشه؟
بسیار عالی. حافظ فرمود دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن،
وندران ظلمت
شب آب حیاتم دادن.
ظلمت شب، بله،
مستحضرید شما و شنوندگان عزیز، ماه نجات هست.
بله.
و ماه نجات از ظلمات به نور و نوشیدن آب حیات. عرض می کنم باز هم ضمن سپاس در خصوص آداب رمضان در البرز به استحضار شما و یگان فهیم شما می رسونم که اساسا مراسم البرز، مراسم رمضان در البرز چند با استانهای همجوار مثل تهران، مثل قزوین، مثل استانهای شمالی، مثل عراق، قم، حتی اصفهان، یعنی حوزه تمدنی ماد،
بله،
ماد بود، چندان متفاوت نیست. حتی در سایر فلات ایران هم باز آداب البرز خیلی متفاوت نیست. نهایتا اگر در البرز و تهران حلوا و تر حلوا طبخ میکنن، در شیراز و بوشهر عزیز مثلا رنگینک استفاده میکنن. اونجا برای اینکه خرما بیشتره، اینجا با حلواشون گردوی بیشتری استفاده میکنن. جان کلام و اساس تقریبا مشابه هم است.
بله.
اما شاید اون چی که در البرز من کمتر جای دیگه دیدم، یکیش توجهی که به نوجوان ها می کنند، یعنی اساسا از قبل از ماه رمضان به اونهایی که نوروزه اصلا بهش می گفتن، نه نوروز، نوروزه، مثل کلاس اولی ها،
بله،
اینا مشابه روز، بله، اولی ها، اونها رو از ماهای قبل والدین، معلم ها، احتمالا ملای مکتب، اینا آماده می کردن، آماده جسمی کمتر، روانشون آماده می کردن که برگ زندگیشون میخواد یه ورق بخوره. اینها رو آماده، و اونها هم با من، مثلا خود بنده که در روستا زندگی میکردیم، این رو میدیدیم هم توسط پدر مادرمون و هم توسط آشیخ مصطفایی بود که خدا بیامرزش، به گونه‌ای که ما دوست داشتیم ماه شعبان زودتری تمام شه و وارد این ماه بشیم. این نوروزه بودن که به جوانان معطوف میشد برای من در البرز و در نقاط مختلف البرز، من مثلا در طالقان میدیدم، در ساواژ بلاغ میدیدم، در همین منطقه آثارا میدیدم، این برام جالب بود. یه مسئله دیگه، البته جناب عالی حالا غذاها رو پرسیدین، من
نه عرض کردم آداب و رسوم و آیین هاش هم دوست داریم بدونیم.
بله، آیین ها رو اشاره فرمودید. یه مسئله دیگه، تازه عروس و داماد ها رو میدیدم، دعوت میکردم، هم خانواده عروس هم خانواده داماد، یعنی همه کسانی که مزدوج شده بودن در اون سال منتهی به اولین رمضانشان رو خانواده عروس با یه مراسم، با یک آداب ویژه‌ای دعوت می‌کردن، یعنی تکریم بیشتر می‌شدند. و همچنین خانواده داماد که در کنار این البته همسایه‌ها بودن، اقوام بودن، برای اینکه این شهد شیرین بمانه در ذهنشون.
خب
دیگه
البته جناب رجبی بزرگوار، ما از اتوبان که به سمت کرج میایم،
بله،
تابلو ورودی که استان البرز زده به البرز ایران کوچک خوش آمدید،
احسن،
با توجه به این که ما متفاوتی اونجا، حالا چه به صورت ساکن چه به صورت حالا مهاجر که حالا بیان و بعد شب برگردن جای دیگه، یعنی مسکن جای دیگه باشه، صبحش بیان توی کرج کار بکنن، خیلی فکر میکنم التقاط فرهنگی رو اونجا ببینیم.
دقیقا همونطوری که فرمودید، علاوه بر این که البرز رو قلب ایران میگن به این واسطه که قلب کارش خون رسانی به مغز هست.
بله.
مغز اینجا تهران میشه، سر ایران که مرکز تصمیم گیری و کنترل و هدایت هست، البرز آب میرسونه به این مغز. بله، به جز این ایران کوچک هم هست و این یک فرصتی در اختیار البرزی ها قرار داده. اتفاقا در دهه سوم اقوام مختلف هر کدوم اقدام به برگزاری یک جشنواره‌ای میکنند.
بله.
تقریبا در اون ده شب همه اقوام ایرانی مستقر در البرز آداب خودشون رو به نمایش میگذارن. به نکته جالبی اشاره فرمودید.
سلامت باشید. یعنی دهه آخر ماه مبارک.
بله، دهه سوم. این دهه سوم رو اجازه بدین من حضور شما و شنوندگان ارجمند یه توضیح بدم. بنده در بین مسلمانان افغانستان و پاکستان که بودم، مأموریت سیاسی که داشتم در دوران خدمت هم در وزارت خارجه، در این دو کشور و برخی از کشورهای آسیای مرکزی اساساً دهه سوم رو دهه برات میگفتن. این خیلی برام جالبه، شاید حافظ از اونها این شعر رو گرفته یا اونها از حافظ که چه مبارک سحری بود همین شعر
آن شب قدر که این تازه براتم دادن.
بله. آن شب قدر که این تازه براتم دادن. واقعا این غزلی که جناب علی هم الان به من همراهی کردین، این خیلی غزله، یعنی اینجا آدم میفهمه حافظ چقدر بزرگه. در یک غزل همه آداب ماه رمضان، شب قدر، زکات، عید، همه رو آورده.
بله.
شاید مسلمانان آسیای مرکزی و افغانستان از این گرفته بودن، کل ده شب نیمه سوم رو در حقیقت یه جوری شب قدر میدانستن.
بله.
البته 19، 21، 23 و 27
و در بعضی از روایات 27
27 جداگانه و کلن اینا هر ده شب رو شب برات میدونستن دو اینا. حالا یک در مورد آداب، یک رسمی اساسا در البرز هست سوای ماه مبارک رمضان، یه آدابیست به نام مادرمه. من الان اینو توضیح میدم. مادرمه یعنی ماه در اومد. مهدرمه هم میگن، یعنی زمانی که ما همه ماهای قمری رو خصوصا در البرز کوهستانی به هر بهانه یک نانی تبخی میکردن یا یک سوپی یا یک آشی یا یک حلوایی به همسایه ها می دادن.
بله.
به حرمت ما، اسمش هم بود دیگه ما. اینو در یکی از کتاب های حقیر بنده توضیح دادم در جلد سوم البرزنامه. این ماه در مه البته در رمضان از اواخر شعبان پر رنگ تر می شود.
درسته.
این یک. دو، یه رسمی در البرز است، من دیدم در لرستان هم است، در خوزستان هم است، به نام همچه کاسه. این همچه کاسه، همچه یعنی همسایه که مخفف شده. همسایه کاسه، کاسه یا ظرفی که حاوی یک مائده بود و همسایه ها به هم هدیه می دادن.
ما در خراسان جنوبی هم اینها داریم.
احسن. بله، بیرجند. بله بله،
بله، تو بیرجند داریم.
این همچه کاسه باز در شبهای ماه رمضان شبی نیست که اتفاق نیفته، حتما اصلا اساسا جز برکات رمضان میدونن که
این هر شبه جناب.
هر شب.
خب ما تو خراسان جنوبی این رو فقط شب عید فطر داریم.
جالبه، نمیدونستم. نه، در شب عید فطر در البرز یه چیزی دارم به نام کلوخ اندازان، اون داستانشون هم اگه فرصت شد بشه. این همچه کاسه رو من میدیدم در هر، این باعث میشد همه خانواده ها هر شب یه نان تازه و یه غذای تازه داشتن. نانشون که وقتی میگم یک نان نیست، نان شیرینیه به نام توتک، این بیشتر مختص البرز و مازندرانه. توتک می تبخ میکنن هر شب و به هم دیگه. اساسا روز عید که عید فطر که میشه همه ی خانه ها انباشته از این توتک میشه، یعنی یه نوع برکات این ماه هم هست. یکی دیگه همون که گفتم، شستشویی کن و آنگاه به خرابات درا
تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده.
من این رو برادر عزیزم به خصوص در ماه رمضان میدیدم که گویا خودشون رو شستشوی ظاهر و باطن میگردن میکردن تا وارد این خرابات رمضان بشن. یعنی فکر میکردن باید با ماهای دیگه فرق کنن، یعنی این استقبال رفتن. یه غذایی رو من یادم میاد، البته دههای اخیر نه قدیم، اینو موظف میدیدن از قبل از رمضان آماده کنن و اون قورمه بود. یعنی یه گوسفندی رو قربانی میکردن و گوشتش رو قورمه میکردن، در داخل ظرفی معمولا خیچ میذاشتن که هر شب قورمه، یعنی غذایی بود که از قبل از ماه رمضان طبخ میشد برای
من. جسارت میکنم این رسم کاملا مال استان مازندرانه.
جالبه.
آره. آره. اصلا یه غذای ویژه‌ای دارن اونا، مخصوص ایام عیدشون هست.
درست.
که خیلی هم غذای به قول معروف چی میگن؟ فاخری حساب میشه براشون.
دقیقاً. بله. به سزارتون رسوندم. این تمدن مادها همین
بله بله
بود.
بله.
ما مشترکیم و خب تقریبا همه یه درخی شبها هم در البرز گویا طبق یک قطعنامه نانوشته غذای مخصوصی دارن. مثلا برخی از شبهای دهه سوم، من البته توصیه نمی کنم، پزشکم نیستم، بدن اعتراض نشه، کله پاچه توصیه می شد. یادم میاد برای شب 17 عدس پلو خیلی گویا استحباب داشت. نمیدونم قدیمی ها شاید تجربه کرده بودن بدن چه موادی رو از دست میده، چه کنشن میدن. بنابراین دو غذایی که عدس پلو و اون یکی کله پاچه مال برخی شبها بود. البته قورمم که عرض کردم و توتکم که همین بود.
بله.
به نظرم امهات قضیه رو به استحضارتون رسوندم.
خیلی هم عالی، من که لذت بردم. فقط جناب رجبی عزیز، برای شب 21 ماه مبارک رمضان معمولا به خاطر آیین عزاداری بعضی از استانها یک رسوم خاصی رو دارن.
بله.
استان البرز، کرجی ها یا مثلا هومه کرج برای این شب به صورت خاصه رسم خاصی رو دارن؟
اون رسمی که من نمیدونست، البته شب های ماه رمضان، به حالا من بیشتر نوجوانیم رو ماه رمضان اون بیشتر به تابستان و اینا خورد.
بله.
یا فرق نمی کرد زمستان و تابستان، شب ها به هر بهانه، حتی اگر مسجد روستا روحانی هم نداشت، مردم مسجد رو خالی نمیذاشتن، جمع میشدن، قصه میگفتن، کتابی میخوندن. یه مطلب خاصی مخصوص شبهای قدر شاید نباشه، ولی شبهای قدر پررنگتر میشد. ببینید، هممیهنان ارجمند اهل سنت ما، نه حتی هممیهنان، دیگر مسلمانان اهل سنت نمازی دارن به نام تراویح.
آره.
این در البرز و ایران نماز خونده نمیشد، ختم قرآن میکردن.
بله.
یعنی اونها به صورت نماز یک ختم یک جز رو میخوندن، اینجا ختم قرآن، خصوصا شفای قدر که تقریبا به مرحله وجوب میرسید.
بله.
یعنی اگر مسجدمون روحانی نداشت، ولی اون بزرگتر ده مردم رو جمع میکرد که قطعا بعد از یا قبل از جوشن کبیر یک ختم قرآن بکنن. این جز آداب ویژه اون سه شب من جمله شب 21 بود.
بسیار هم عالی. ما اینو در استانهای کرد کشورون به وضوح میبینیم، حالا توی شبهای البته اونها اعتکاف رو هم دارن در ماه مبارک رمضان.
بله بله.
که این نماز تراویح به قول معروف در اون شبها قرائت میشه.
من اجازه میخوام اگه حرفا تموم شده بیت پایانی این غزل
حتماً
رو هم تقدیم کنم که فرمود همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود.
بله.
که ز بند غم ایام نجاتم دادن. لازم میدونم یک سلام دیگه کنم و اون این که سلامون هیه حتی مطلع الفجر.
درود بیکران بر شما، انشالله که سالهای سال عمر با برکت داشته باشید.
همتنی.
ما با شما تماس بگیریم و همچنان ازتون یاد بگیریم.
متشکرم، لطفا بودید، برام افتخار بود.
سلامت باشید، متشکرم، روزتون بخیر. خیش. صبوری پیشه کردن دل قرص می خواهد، دلی که لنگر داشته باشد، لنگری از جنس نور. خدا را که به دلت گره زده باشی، دلت چنان محکم است که هرچه از آسمان و زمین بر تو ببارد خیالت تخت است. خودش هوای دلی را که فقط به او چشم دوخته دارد. خدا چنان پای دل صبور می ایستد که خودش هم متحیر بماند و ورد زبانش بشود شکر او. صبور یعنی دل قرص به خود خدا. خیلی ها هستن که دلشون میخواد این شبها به مسجد ها برن، توی جمع ها باشن، شرکت بکنن، از برکات این شبها بهره ببرن. دل شکسته ای دارن، دلشون میخواد که بین جمعیت خدا رو صدا بزنن، همونطور که خداوند خودشون فرمودن که دعای جمع رو راحت تر مورد قبول و پذیرش قرار میدن. اونها هم دلشون میخواد که جزئی از این جمع باشن، ولی متاسفانه نمیتونن. شاید در بیمارستان ها بستری هستن و شاید دلیل های دیگه ای که نمیخوایم تو این برنامه حالا ذکرش رو بکنیم. اما یادتون نره که اینها منتظرن، چشمشون به شماست، به منه، به امثال ماهاست که براشون دعا بکنیم سلامتیشون رو زودتر به دست بیارن. و این کمترین کاریه که ما میتونیم در حق همیهنانمون انجام بدیم. برنامه فصل وصل رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. راه ارتباطی ما هم 301035 و 2265 2285. دلم میخواد از صبوریتون برامون بگید چه اتفاقاتی افتاده براتون که صبرتون رو خودتون تونستید تشخیص بدید و تشویق کنید خودتون رو.
به نام ایزد منان، باز هم سلام میکنم به همکاران خوبم و شنوندگان برنامه فصل وصل و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو باز هم در اختیار ما گذاشتن تا با بخش گزارشی در خدمت شنوندگان خوب برنامه باشیم در ماه مبارک رمضان. انشاءالله که طاعاتتون قبول حق باشه. ما رو هم از دعای خیرتون سر سفره افطار و سحر فراموش نکنید. در کنار یکی دیگر از هموطنان خوبمون یه خواهر گرامی هستیم. سلام.
سلام.
طاعاتتون قبول باشه انشاءالله.
ممنون همچنین.
میخوام ببینم که در ماه مبارک رمضان هستیم و خیلی ها برحال از روزه گرفتن توی این ماه خاطره دارن. اولین روزهی که گرفتید خاطرش رو یادتونه؟ چند سال پیش بود؟ چه شرایطی بود که شما دوست داشتید روزه بگیرید؟ از اون شرایط خاص، از اون روزهای قشنگ، از اون خاطری که براتون پیش اومده، اگر چیزی به ذهنتون میرسه برای ما و شنوندگان خوب برنامه‌مون بگید.
خب به روزه گرفتنمون که ربط پیدا می‌کنه به چندین سال پیش، حالا دقیقاً یادم نمیاد چند سال پیش بود، ولی روزه‌ای که گرفتم و هنوز تو ذهنم بود، من چون خیلی دوست داشتم روزه بگیرم توی ماه مبارک رمضان، پدر مادرم سحری بلند می شدن، چون خونه ما یه خونه شمالی بود و حیاط داشت، همه بلند می شدن توی حیاط سفره می انداختن. اون زمان تابستون سحری می خوردن اینا، همیشه من بلند می شدم باهاشون، به محض اینکه صدای حالا قاشق و چنگال و اینا رو می شنیدم بیدار می شدم و اصرار داشتم که حالا اون بوی غذا منو وسوسه می کرد که بیام سر سفره بشینم، ولی خب کوچیک بودم. مامانم می گفت نه تو نمی خواد روزه بگیری، هنوز به تو واجب نیست. می گفتم خب من می خوام با شما سحری بخورم. مامانم می گفت یعنی چی آخه تو شام خوردی، ما که الان داریم چیزی می خوریم، بعد دیگه تا اذون مغرب چیزی نمی خوری. بعد دیگه این گذشت و بعد فردا شبش همینطوری من سر سفره شام هی دست دست کردم، هیچی نخوردم. بعد اونجا بود که مامانم فهمید که دوست دارم روزه بگیرم. سحر بیدارم کرد و گفتش که یادم میاد قرمه سبزی هم داشتیم، گفت حالا بلند شو با ما سحری بخور توی حیاط، ولی باید یه قولی بدی که دقیقا تا ظهر یا تا اذون مغرب چیزی نخوری، چون اگر بخوری گناه داره. بعد دی قول دادم دیگه، اونجا نشستم با هزار ذوق و شوق و اشتیاق غذامو خوردم و سحریمو خوردم و اون روز تونستم بعد از ظهر طاقت بیارم و روزه بگیرم. و اینکه سر سفره افطار که نشستم همه تشویقم کردن و مامانم یه جایزه خیلی کوچیک برام گرفته بود که این تونستم و تلاش کردم که اون روز گرسنه باشم و روزمو کامل بگیرم. خب این خیلی تو ذهنم موندگار بود و برام واقعا خوب بود.
درود بر شما، پس از این امتحان سربلند بیرون اومدید. انشالله در طول زندگیتون به لطف خدا همیشه سربلند باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم، تاتون قبول باشه. ممنونم که همراه ما بودید در این بخش گزارشی. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
خب اگر همراهی کنید با ما، میخوام صحبت کنم با جناب دکتر محمد رضا نبی نژاد. ایشون متخصص تغذیه هستند و یه نکته دیگه ای رو در مورد ماه مبارک رمضان و روزداری و راحت سپری کردن این ساعتهای طولانی روزداری رو از زبان ایشون برشنویم. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر محمد.
حال شما، شما خوبی؟
ممنونم، متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و آرزو قبولی طاعات و عبادتتون و عرض تسلیت به مناسبت این ایام و
همچنین
قبولی طاعات و عبادت همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید و همچنین انشالله که شما هم این شبها ما را از دعای خیرتون محروم نکنید.
محتاجیم به دعا.
سلامت باشید، متشکرم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم. ما یک سلسله گفتگوها رو حالا با حضور شما البته به صورت تلفنی و بقیه دوستانی که دست بر آتش داشتن در امر تغذیه با هم بررسی کردیم، رسیدیم به این ساعت‌های طولانی گرم ماه مبارک رمضان. هر چند که دیگه 9 روز تقریبا بیشتر باقی نمونده، اما الان دیگه سوخت و ساز پایه بدن پایینه و بدن آداپته شده با این امر روزه‌داری. حالا من دلم میخواد که از اینجا به بعد یواش یواش بریم سراغ این مبحث که اگر بخوایم به زندگی عادی برگردونیم سیستم تغذیه‌مون رو باید چه بکنیم که آسیب کمتری ببینیم.
ما اگه خب بخوایم هرم گروه غذاییمون رو تشکیل بدیم، نان و غلات در ابتدا، میوه ها و سبزیجات در اولویت دوم، گوشت ها و لبنیات در اولویت سوم و روغن ها و چربی ها و شیرینی ها در رأس هرم قرار داره.
درسته.
حالا یه زمانبندی تغذیه‌ای ما داشتیم که خدمتتون عرض کردم، فاصله افطار تا شاممون کم باشه که بتونیم از وعده سحر حتما استفاده کنیم. وعده های ما به صورتی بودش که وعده افطارمون رو یک مقداری سبکتر استفاده کردیم با مواد غذایی مانند شیر گرم، حالا مثلا سوپ پروتئینی و میوه ها و سبزیجات مثل نون و پنیر و سبزی که یه مقدار ارزش غذایی بالایی داشتن از نظر بار پروتئینی و از نظر سبزیجات برای تامین آب مورد نیاز بدن که از دست رفته بود.
درسته.
حالا برای سحر و برای شام باید یه مقدار مواد پروتئینی بالاتر باشه که این مقدار پروتئینی که توی این مدت از بین رفته و بدن حد اکثر استفاده را از بافت عضلانی خودش کرده برای تامین پروتئین بدن برگرده. یعنی این که ما حد اکثر سعی کنیم که شاممون از وعده های پروتئینی کامل باشه.
خب.
حالا برنج به عنوان کربوهیدرات که داخلش حتما جا داده میشه و پروتئینش هم مثل سینه مرغ به هیچ عنوان از ران مرغ استفاده نشه.
چرا؟
به خاطر اینکه یه مقدار بار پروتئینیش از سینه کمتره و چربی بیشتری داره.
بله.
بار پروتئینی که با افزایش پیدا کنه رفته رفته سبب این میشه که عضله مقدار بار پروتئینی از دست رفته.